ساعت 18:06 عصر در ایران. آنچه میشنوید مشروع خبرهاست از رادیو فردا. نوار مکالمات بیسیم پیش از توقیف نفتکش بریتانیایی منتشر شد. علی لاریجانی توقیف نفتکش بریتانیایی را پاسخ سپاه به توقیف نفتکش ایران در جبل الطارق خواند. و تعدادی از نیروهای نظامی آمریکا برای مقابله با تهدیدات ایران در عربستان سعودی مستقر می شوند. خوش آمدید به این بخش خبری. کامبیز غفوری هستم. از شما دعوت می کنم تا در دقایق آتی همراه من باشید. شرکت درایاد گلوبال که میزان خطرات و امنیت دریایی را رصد می‌کند، روز یکشنبه نواری صوتی را منتشر کرد که مربوط به مکالمات پیش از توقیف نفتکش استناین پرو توسط سپاه پاسداران در تنگه هرمز است. به گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی، در این فایل صوتی 32 ثانیه‌ای مکالمات بیسیم بین یک ناو بریتانیایی و نیروهای سپاه پاسداران شنیده می‌شود.
If you obey, you will be safe. Alter your course 2360 degrees.
در ابتدای این مکالمه یک نیروی ایرانی خطاب به نفتکش استناین پرو میگوید اگر از دستورات اطاعت کنید در امان میمانید، مسیر خود را فوراً به 360 تغییر دهید. در ادامه اما یک ناو بریتانیایی که دور از محل مستقر است خطاب به نفتکش استناین پرو میگوید که ترددشان نباید دچار مشکل شود، زیرا بر اساس قوانین بین الملل آنها در حال عبور از گذرگاهی بین المللی هستند. قایق سپاه نیز در پاسخ میگوید که قصد چالش ندارد و میخواهد به خاطر دلایل امنیتی از کشتی بازرسی کند. سپاه پاسداران روز جمعه اعلام کرد که نفتکش استناین پرو را به علت رعایت نکردن قوانین و مقررات بین المللی دریایی در تنگه هرمز توقیف کرده است. بریتانیا این اتهام را به کلی رد میکند. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در جریان جلسه علنی روز یکشنبه مجلس در واکنش به توقیف نفتکش بریتانیایی در تنگه هرمز آن را پاسخ سپاه به آنچه که دزدی انگلیسی ها خواند توصیف کرد. این واکنش بعد از آن بود که حسین علی حاجی دلیگانی نماینده شاهینشهر در تذکر ماده 110 آیین‌نامه داخلی از اینکه هنوز مجلس درباره توقیف نفتکش بریتانیایی به دست سپاه پاسداران ابراز نظر نکرده است انتقاد کرد. این سخن رئیس مجلس ایران در حالی بیان می شود که سپاه پاسداران و مسئولان نظام تا کنون علت این توقیف را عدم رعایت قوانین و مقررات بین المللی از سوی نفتکش استناین پرو که تحت مالکیت بریتانیا است اعلام کردند. در هفته های گذشته مقامات جبل الطارق از طریق نیروهای بریتانیایی یک فروند نفتکش ایرانی به نام گریس وان یا گریس یک را به دلیل آنچه که نقض تحریم های بین المللی علیه حکومت بشار اسد نامیدند توقیف کرده بودند. این توقیف با اعتراض و واکنش مقام های ایرانی روبرو شده بود. بنا به برخی گزارش ها استقرار نیروها و تسلیحات نظامی آمریکا در عربستان آغاز شده است. این گزارش ها می افزایند که با توافق میان آمریکا و عربستان سعودی 500 نیروی نظامی ایالات متحده آمریکا برای مقابله با تهدیدات و افزایش تنش ها با ایران به پایگاه هوایی امیر سلطان در غرب ریاض اعزام می شوند. سربازان آمریکایی 15 سال پیش این پایگاه را ترک کرده بودند. بنا به گزارش شبکه NBC آمریکا از قول چند مقام رسمی، به غیر از این نیروها استقرار سامانه‌های پدافند موشکی پاتریوت، جنگنده‌ها و برخی جنگ افزارها نیز آغاز شده است. گفته می‌شود که این سلاح‌ها ماهیت دفاعی دارند، اما جنگنده‌هایی که به عربستان اعزام می‌شوند می‌توانند در عملیات آفندی و هجومی نیز به کار گرفته شوند. همانطور که در خبرهای این روزها احتمالاً بسیار شنیده اید، روابط سیاسی بین ایران و بریتانیا در روزهای اخیر به دنبال توقیف نفتکش استناین پرو به دست نیروهای سپاه پاسداران تیره شده. پیشتر هم یک نفتکش حامل نفت ایران در جبل الطارق توقیف شده بود. جبل الطارق تحت قیمومیت بریتانیا است. در همین رابطه حسین آقایی، پژوهشگر روابط بین الملل در ازمیر ترکیه، از طریق خط تلفن با ماست. خوش آمدید آقای آقایی. آیا پیش بینی میکنید توقیف نفتکش بریتانیایی نفعی برای ایران داشته باشه یا جمهوری اسلامی به خواسته های مثل آزادسازی نفتکش گریس یک برسه با این روش؟
درود بر شما آقای غفوری و شنوندگان عزیز. خب اقدام جمهوری اسلامی برای توقف این نفتکش استناین پرو که حالا مقامات ایران میگویند که به دلیل رعایت نکردن قوانین و مقررات بین‌المللی دریایی انجام گرفته، به نظر میرسه که صرفا اقدامی تلافی جویانه بوده. حالا علاوه بر این که تلاش میشه که حالا هزینه اقدامات تحریمی آمریکا رو افزایش بدن، ولی خب باید ما اگه دقیق نگاه بکنیم میبینیم که این اقدام نه تنها سودی به نظر میرسه که نداره برای جمهوری اسلامی، بلکه به گمان من از چهار منظر به ضرر ایران خواهد بود. یکی به این خاطر که تشکیل در واقع تشکیل اجماع سیاسی علیه ایران بین اروپا، مشخصا فرانسه، آلمان، بریتانیا و آمریکا رو تقویت و تسهیل میکنه. از طرف دیگه اون اجماع نظامی اروپا و آمریکا رو تقویت میکنه، با توجه به اینکه ما میبینیم بحرین در چند هفته آینده میزبان کنفرانس بین المللی امنیت دریایی خواهد بود. آمریکا در حال رایزنی برای تشکیل ائتلاف بین المللی برای اسکورت نظامی و حفاظت چند ملیتی از امنیت کشوری در تنگه هرمز و خلیج فارس هستش. و سومی که اساسا مهمترین این که احتمال تحریم های بریتانیا علیه ایران رو افزایش داده، کما اینکه گزارش هایی وجود داره که آقای جرمی هانت وزیر امور خارجه بریتانیا قرار هستش که یک پکیج، یک بستی از اقدامات دیپلماتیک و اقتصادی رو اعلام بکنه و حتی گفته شده که بریتانیا ممکن است که از اتحادیه اروپا و سازمان ملل بخواد که بخشی از تحریم های خودشون علیه ایران رو به خاطر همین اقدام برگردونند. بنابراین در تحلیل نهایی به نظر میرسه درست زمانی که جمهوری اسلامی به کمک اروپا برای کاهش تنش حالا احتیاج داره، جمهوری اسلامی شرایطی داره به سمت میبره که از یک طرف با اون کاهش تعهدات زیر برجامه خودش و از طرف دیگه با این ناامنی که داره در منطقه در خلیج فارس ایجاد میکنه تحت فشار تحریم، در واقع بهانه لازم رو به قدرت‌های جهانی میده که بخواد یک پروسه پرونده ایران رو شاید به شورای امنیت سازمان ملل ببرن.
به مسئله تحریم های احتمالی، خب گزارش هایی رو اشاره کردید که احتمالاً بریتانیا ممکنه که اقدام هایی مثل تحریم، مصادره اموال و کشیدن ایران به مجامع بین المللی رو انجام بده. به نظر شما این مسئله میتونه در عرصه هایی مثل برجام به ضرر ایران تموم بشه، با توجه به اینکه از یک طرفی فرانسه و آلمان با بریتانیا ابراز همبستگی کردن، از یک طرفی همه این کشورها تاکید کردن که میخوان برجام رو حفظ بکنن؟
خب ببینید، به هر حال با توجه به اینکه این کشورها اروپایی دارن میگن که ما تلاش داریم میکنیم که این برجام حفظ بشه، این گونه اقدامات که در واقع اقداماتی است تلافی جویانه به گمان من و به نظر نمیرسه که یک راهبرد درازمدت و یک تفکر باشه پشت اون که بر اساس هزینه و فایده باشه. خب این گونه اقدامات به نظر من اون در واقع عزم اروپا رو که هر چند به نظر میرسه که عزم باشه که محدود هستش و واقعا اروپا توان این رو نداره که بخواد اون جوری که جمهوری اسلامی بخواد منافعش رو برآورده بکنه، اینها رو بخواد در واقع مهیا بکنه، این اقدامات باعث میشه که شرایط رو بدتر بکنه، شرایط رو پیچیده‌تر خواهد کرد. من گمان میکنم که شاید یکی از راه حل هایی که وجود داشت جمهوری اسلامی با توجه به اینکه اون ابرنفتکش گریس وان در جبل الطارق توقیف شد، شاید بهتر بود برای جمهوری اسلامی که از کانال‌های دیپلماتیک خودش از طریق روسیه، چین و حتی همین برخی از کشورهای اروپایی اقدام میکرد که در واقع اقدام باشه برای کاهش تنش، ولی این اقدام تلافی جویانه به گمان من اون بهانه‌های لازم رو به اروپا میده که اون اقداماتی رو هم که شاید اندک بود و ناچیز برای اینکه بخواد برجام رو حفظ بکنه، به واسطه همین بهانه شاید اونها رو هم در واقع به اون جوری که واقعا ایران میخواد انجام نده و این شرایط برای جمهوری اسلامی به گمان من شرایط رو پیچیده‌تر خواهد کرد و اون منافعی رو که جمهوری اسلامی دنبالش هست تامین نخواهد کرد.
خب الان به گفته شما وارد یک بحران شدن دو کشور. وزرای خارجه ایران و بریتانیا هر کدوم میگن کشتی که ما توقیف کردیم قانونی بوده، این توقیفش طرف مقابل اقدامش غیر قانونی بوده. اشاره هم به توییت آقای هانت و آقای ظریف هست در روز گذشته. به نظر میرسه هیچ کدوم هم خب کوتاه نمیان از نظرشون. راه خروج از این بنبست چی میتونه باشه؟ آیا کسانی که نفتکش رو توقیف کردن به فکر راه خروج از بنبستن بودن؟
خب در واقع سوال نکته همینجاست و زمانی که این اقدامی که شما انجام میدید، در واقع هر بازیگری، حالا شاید جمهوری اسلامی باشه، اساسا هر بازیگری در عرصه روابط بین الملل زمانی که یک اقدامی رو انجام میده پشت اون باید یک فکری تفکری باشه که بخوان اگر این اقدام انجام شد چگونه از اون راه برون رفت اون چگونه خواهد بود. و همینجا هستش من فکر میکنم این اقدام شرایط رو پیچیده‌تر خواهد کرد و اصلا به نفع جمهوری اسلامی نیستش که این اقدام رو انجام داده و گمان میکنم که تنها راهی که وجود داره در واقع مذاکره هستش و اساسا این تصور که جمهوری اسلامی شاید این تصور رو داشته باشه که بخواد هزینه افزایی بکنه و شاید شرایط رو به سمتی ببره که آمریکا بخواد یک اقدامی انجام بده که به نفع جمهوری اسلامی باشه، یعنی از طریق کاهش تحریم و یا مواردی که جمهوری اسلامی مد نظر داره، اینها برآورده به نظر میاد که برآورده نخواهد شد زمانی که این اقدامات انجام میشه. و اگر ما فرض کنیم که جمهوری اسلامی بخواد شرایط رو به سمت سناریوی جنگ ببره، به گمان من این مسئله هم رخ نخواهد خواهد داد، چرا که زمانی که این تحریم ها از نگاه آمریکایی داره کار میکنه و زمانی که اون نفت به عنوان شریان اصلی حیات و اون بقای اقتصادی جمهوری اسلامی کاسته شده و ما میبینیم که نفت به مراتب کمتر از طرف ایران صادر میشه و این نیازی رو آمریکا نمیبینه که بخواد اقدام نظامی انجام بده و اقدام نظامی اساسا اون دکترین فشار حداکثری رو از بین خواهد برد. بنابراین به نظر میرسه که در تحلیل نهایی توپ در واقع توپ در زمین جمهوری اسلامی هستش، ولی متاسفانه جمهوری اسلامی نمیتونه درست بازی بکنه که حتی بخواد اون منافعی که حالا از نگاه خودش در برجام داره رو بخواد بهش دستیابی در واقع بهش دسترسی پیدا بکنه.
آقای خیلی کوتاه در حد 30 ثانیه اگه میشه بفرمایید، امروز آقای ظریف توییت کرده گفته جان بولتون مشاور امنیت ملی کاخ سفید میخواد بریتانیا رو بکشه به باتلاق، ربط توقیف نفتکش بریتانیایی به گفته آقای ظریف با جان بولتون چی میتونه باشه؟
به هر حال ما اون چیزی که واقعیت رو که بهش نگاه بکنیم میبینیم که نوع استیصال و سردرگمی رو در نوع تصمیم گیری مقامات جمهوری اسلامی میبینیم و من گمان میکنم همین اقدام شاید از سوی برخی در خود جمهوری اسلامی در دستگاه قدرت شاید همین اقدام برای توقیف این نفتکش اقدامی بوده که مورد انتقاد قرار بگیره، ولی خب به هر حال این نوع لفاظی ها و این نوع صحبت ها از طریق آقای ظریف که همواره اشاره دارن به تیمیدی اینا همواره ادامه داشته، ولی خب به هر حال به نظر من اینها اصل ماجرا این هستش که جمهوری اسلامی باید به سمت مذاکره و دیپلماسی به روی بیاره و نه اقدامات تلافی جویانه.
سپاسگزارم. حسین آقایی پژوهشگر روابط بین الملل از ازمیر ترکیه با ما بود.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
در ادامه از شما دعوت میکنم برنامه ملاقات رو بشنوید، کاری از همکارم مهتاب وحیدی راد.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات روزنامه‌نگاری است که به دلیل نوشته‌های انتقادیش زندانی است. برایش قرار وثیقه تعیین شده اما او توان تأمین آن را ندارد. مسعود کاظمی روزنامه نگار ساکن تهران سابقه کار در روزنامه‌های شرق، قانون و ماهنامه صدای پارسی را دارد و در شبکه‌های اجتماعی هم فعال است. او پاییز سال گذشته در توییتر خود مطالبی درباره فسادهایی در وزارت صنعت، معدن و تجارت نوشته بود و همچنین سوالهای انتقادی از حسام الدین آشنا، مشاور حسن روحانی پرسیده بود درباره قتل‌های زنجیره‌ای. و در پی نوشتن این مطالب بود که در 14 آبان ماه سال 97 توسط ماموران امنیتی در منزلش بازداشت و پس از یک هفته با قرار کفالت 100 میلیون تومانی آزاد شد. این روزنامه نگار 6 ماه بعد یعنی 1 خرداد ماه امسال به دادگاه احضار شد و در پی تفهیم اتهام‌های تبلیغ علیه نظام و اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، قاضی دادگاه قرار کفالت او را به وثیقه 1 میلیارد تومانی تبدیل کرد. مسعود کاظمی که توانایی تأمین این وثیقه را نداشت، روانه زندان اوین شد و حدود 10 روز پس از بازداشت مجددش در شعبه 28 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی محمد مقیسه به 4.5 سال زندان و 2 سال محرومیت از کلیه فعالیت‌های مطبوعاتی محکوم شد. اتهام‌های او در این پرونده نشر اکاذیب، توهین به رهبر جمهوری اسلامی و توهین به سایر مقام‌ها عنوان شد. اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی از دیگر اتهام‌های این روزنامه‌نگار بود که در دادگاه منع تعقیب خورد. در صورتی که حکم 4.5 سال زندان مسعود کاظمی تایید شود، بر اساس ماده 134 قانون مجازات اسلامی 2 سال آن قابل اجرا خواهد بود. چندی پیش قاضی مقیسه قرار وثیقه این روزنامه نگار را به 200 میلیون تومان کاهش داد. اما مسعود کاظمی که توان پرداخت این وثیقه را هم ندارد، همچنان در زندان اوین به سر می‌برد و فرزند 11 سالش چشم به راه اوست.
به پایان این بخش خبری میرسیم. 15 دقیقه دیگر سرخط خبرها رو خواهید شنید.